أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن و الثلاثون، جلسه 38 از مباحثه فقه المسجد. در سومین مسئله از محرمات مسجد بودیم که عبارت بود از حرمت لبف الجنوب و ما یلحق بهی فی المسجد. توقف جنوب و حائض که ملحق به جنوب در حکم هست در مسجد، که یکی از حرام‌هایی است که در مسجد نباید صورت بگیرد. این مسئله فروعی داشت مطابق نقل مرحوم امام که بیان فرموده بودند. فرع اول که اختصاص به مسجد این داشت رو بیان کردیم. فرع دوم عبارت از مکس و توقف در مطلق مساجد، در مسجدین عبورش هم جایز نبود اما در مطلق مساجد مکسش فرعی است که باید بهش بپردازیم. در جلسه قبل بیان کردیم که بر حرمت مکس در مطلق مساجد هم ادعای شهرت شده، کما این که در تذکره علامه آمده، هم ادعای اجماع شده همانطور که در خلاف شیخ طوسی نقل شده است. و اما دو تا مخالف داشتیم درباره این مطلب. یکی جناب سلار در المراسیم و دوم جناب شیخ صدوق در المقنع و در فقیه، که آنچه ظاهر عبارت شیخ صدوق بود این که در مسجد برای جنوب خوابیدن هم جایزه، مکس جایز است. حالا دربارش گفتگو میکنیم، دقت میکنیم. اما سلار قائل به کراهت شدن، اون که مستحب ترکش که میشود مکروه، یکیش قرب به مساجد هست مگر عابری سبیل که عبارت شده ای روز خوندیم. اما این مخالفت این دو بزرگ از فقها نیاز به تحلیلی دارد که این تحلیل رو اینطور عرض میکنیم، عبارتشون رو گفتیم اما تحلیلش اینطور عرض میکنیم که جناب سلار قائل به کراهت شدن، کراهتی که محکی از قول سلار است، شاید و به قریب به یقین این است که مستند است جناب سلار در این فتوا به ظاهر بنخی از روایات نبوی باشد، روایاتی که ولو از طریق ائمه معصومین نقل شده درباره سیره پیغمبر اسلام نقل شده است و سخن پیامبر اسلام. اون روایات با لفظ کرهه وارد شده و لعلک جناب سلار از این واژه کرهت در بعضی از این روایات استفاده کراهت اصطلاحی رو بیان داشته است. به این مطلب برخی از فقها اشاره کردند، از جمله مرحوم فاضل محقق لنکرانی رحمه الله در تفصیل الشریعه است فی شرح تحریر الوسیله، که ایشون گفتن لعلکه که مستند جناب سلار ظاهر ما فی عدت من الاخبار المرویت عن رسول الله الدالت علی ان الله کره لو ست خصال، روایاتی که از پیغمبر وارد شده که دلالت میکند بر این که خدای عزوجل شش خصلت رو برای پیغمبر مطابق این لفظ مکروه دانست و یکی از اونها که شمرده شده از اونها اتیان المساجد جنوبن، این که جنوب انسان بیاد وارد مسجد بشود، این رو کره لرسول الله، خدا نهی کرد برای پیامبر، با لفظ کراهت بیان میکنه. خب این جناب فاضل فرمودن لیکن الظاهر انه لیس المراد بالکراهت یا خصوص الکراهت المصطلحه، ایشان فرماین که معلوم که ظاهر این است که مراد از واژه کراهت در این روایات خصوص کراهت مصطلحه فقهیه در فقه نیست، بلکه اعم از کراهت مصطلحه و حرمته، بل اعم منها و من الحرمه، این کراهت هم میتواند مکروه اصطلاحی باشه هم میتواند حرام باشد، و تأییدم میاره و یعیده مضافن بر این که مضافن الى ان الکراهت فی مقابل الحرمه اصطلاح فقهی حادر، علاوه بر این که کراهت در مقابل حرمت یک اصطلاح فقهی جدیدی است، علاوه بر این تأیید میکند الجمع فی نفس بعض هذه الاخبار بین الاشیاء المکروه والمحرمه، علاوه بر این که یک اصطلاح فقهی جدید مربوط به روایات نیست، علاوه بر آن خود همین روایات که درش لفظ کره آمده جمع کرده بین بعضی از اشیایی که مکروهه و بعضی از اشیایی که حرام است، یعنی بعضی از مکروهات و بعضی از محرمات رو با هم جمع کرده، مثلا در اونجا مثل زهک بین قبور رو هم آورده یا الرفف و فصوم هم آورده که اینا بعضی ها مکروهه بعضی ها جزء محرمات، اینا جمع شده در اینجا. پس خود این نشانگر این است که متن روایات هم قرینه بر اینه که اینجا عام است از کراهت اصطلاحی و حرام، یعنی معلوم نیست، نمیشه حتما گفت که این روایات میتونه مستند باشه برای این روایتش، هم این حرف جناب فاضل لنکرانی بود در تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 391. روایتی هم که روایات نبوی هم که اشاره میکنن روایتش اینه، متن روایت اینه، یکی از اون روایات این است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال نقل کرده جلد 1 327 حدیث هجده، متن کاملش در خصال آمده، مضمونشو در فقیه هم نقل کرده، که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قال حدثنا سعد ابن عبد الله عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیاث ابن ابراهیم عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبد الله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر فرمود ان الله عز وجل کره لی ست خصال، اینکه خدا پیغمبر اسلام فرمود خدای عزوجل مکروه کرد برای من ست خصالن، شش خصلتو، و کره هن للاوصیاء من ولدی، اینا رو نهی برای اوصیای از فرزندان من هم کرد، و اتباع هم من بعدی، پیروان اهل بیت، شیعیان بعد از من. ششتا رو مثلا برمی شماره، العبث فی الصلاة، یکی عبث در نماز، دو و رفث فی الصوم، و المن بعد الصدقه، منت گذاشتن بعد از صدقه دادن، و اتیان المسجد جنوبن، و تطلع فی الدور، سرکشیدن در خانه ها، و ذهک بین القبور، بین قبرها در قبرستان خندیدن. اینا جزء خصالیه که نه در اینا معلومه که خود متن روایتم تصریح میکند که اینا بعضی از مکروهات اصطلاحی، برخی از محرمات اصطلاحی، هر دوش در این روایت با لفظ کرهه آمده استش. خب علاوه بر این که اون کراهت اصطلاح جدیده، به نظر میاد این حرف درست است و مستند جناب سلار شاید این باشه، اما اگر این باشد قابل تمسک نیست، یعنی این اشکال داره. خب این تحلیلی خواستیم که در مخالفت سلار با این مسئله داشته باشیم که مستندش چیه. اما بخش دوم، مخالف دومی که جناب شیخ صدوق باشد، کلام ایشان هم که ظاهرش جوازه، این هم نیاز به تحلیلی دارد. و آن تحلیل این است که تحلیلش رو من از قول دو نفر از این فقها بیان میکنم که از خودمون نقل نشده باشه، یکی از قول جناب فاضل هندی در کتاب کشف اللسان، جناب کاشف اللسان فاضل هندی، ایشان نقل میکند که خب صدوق اینطور گفته، عبارت صدوق رو میاره، میگه و قال الصدوق فی کل من الفقیه والمقنع، صدوق در فقیه و مقنع نقل کرده، لا بأسه، ایشون مستقیما خودش نقل میکنه و از قول دیگری نقل میکند، این از خصوصیات جناب کاشف اللسان مرحوم فاضل هندیست که از فهول در فقه در دوره خودش در قرن دوازدهم حساب می شود، که قبل از صاحب جواهر بوده، بعد از او به جناب صاحب جواهر منتقل شده و کتابش هم جز منابع کثیر المراجعه صاحب جواهر بوده است. ایشان که در بعضی از جلاش تا 200 بار نقل از کشف اللسان یا ذکر کشف اللسان داره، ایشان مستقیم از خصوصیات ایشون بوده که مثلا از فلانی، نه، عمده منقولات کاشف اللسان چیزایی بوده که خودش رفته دیده، چون کارش کتابت و نسخه برداری اینا بوده. حالا یه وقتی دربارش گفتگو میکنم. میگه قال الصدوق فی کل من الفقیه والمقنع، جناب صدوق در کتاب فقیه و کتاب مقنع اینطور فهموده که لا بأس ان یختب بل جنوب، چند تا نکته گفت برای جنوب جایزه، یکیش خضابه و یجنب و هو و مختب، یا در حال اختضاب هست جنوب بشود، و یحتجم و یذکر الله، حجامت کنه، ذکر خدا بگه، یتنور، نوره بکشد، و یذبح، ذبح کنه، و یلبس الخاتم، خاتم بپوشد، انگشتر به دست کنه، و ینام فی المسجد، یکی از اونا نوم در مسجده، و یمر رفی، راه بره درش، و یا در اول شب جنوب بشه اما تا آخر شب بخوابد، یجنب اول اللیل و ینام الی آخره. میگه اینا رو نقل کرده، خصوصا نوم در مسجد رو، اما مع نصه فی الهدایه، اما در کتاب هدایه جناب صدوق خودش در هدایه مخالفت این مطلب رو بیان کرده، و همینطور در فقیه که اینجا گفته که جایز است در مسجد بخوابه، قبل از همین مطلب، چند مطلب قبل از این، اونجا باز تصریح کرده که حائض الجنوب جایز نیست. عبارت جناب فاضل هندی این است که بعد از این میگه این چون مگه نامه الی آخره از قول صدوق، میگه مع نسهی نس جناب صدوق در هدایه و قبیل ذالک من الفقیه و قبل از همین مطلب در کتاب فقیه علا انهو نس تصریح کرده علا انهو بر این که لیس للحائضه ولجنب ان یدخلا المسجد الا مجتازین، فهمده جایز نیست برای حائض و جنب که وارد مسجد بشوند الا به صورت اجتیاز و عبور، الا به صورت عبور. و همینطور باز جناب فاضل هندی نقل میکنن که وفی باب دخول المساجد من المقنه، در این باب دخول مساجد در کتاب مقنه شیخ صدوق همینطور اومده که الا لا یأتیاها قبل الغسل، فرموده که دبر این دوتا جایز نیست حائض و جنوب که بیاند مسجد قبل از این که غسل بکنن، غسل حیض و غسل جنابت رو انجام بدن، با وجود اینکه در اون کتابهاش در اون مواضع دیگر از همین دو کتاب تس هم در مقنه هم در فقیه و هم در سایر کتاباش مثل هدایه نقل کرده تصریح کرده به اینکه جایز نیست، اینجا فرموده که یناف المسجد اشکال نداره. خب اینجا میفرمان برای اینکه جناب فاضل هندی در کتاب کشف اللفام میفرماید اینجا دو تا احتمال درباره این حرف داده میشود درباره صدوق. یک انه اما انه یرا الکراهیت کسلار، اولین مطلب این است که بگیم ایشون هم مثل جناب سلار قائل به کراهت است نه قائل به جواز، بلکه این یک. دوم این که نه، مقصود جناب صدوق یک مورد خاصی است، او یرید لا بأس بالنوم فی المساجد و این احتمل الجنابت بالاحتلام لا نوم الجنوب، میگه یا بگیم که جناب صدوق مقصودشون این است که این آقا در مسجد، آقا میتونه در مسجد یا خانم بخوابد اگرچه احتمال جنابت با احتلام رو در مسجد به خودش میده، احتمال میده که ایشون در مسجد بخوابد جنوب بشود اما جایز اشکالی نداره چون جنوب نشده، لا نوم الجنوب، نه اینکه خود جنوب باشه در مسجد بخوابد، ممکنه مقصود این باشه. البته جناب کاشف اللسان فاضل هندی رحمه الله میفرماید که و هو بعیدون، این احتمال دوم بعید است، میگه احتمال اول شاید قوی تر باشه که قائل به کراهیت میخواد باشد مثل جناب سلار. خب هر کدوم از این دو احتمال باشد، این دو تا احتمالیه که جناب کشف اللفام و الابهام عن قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 31. همینطور تعبیر این تعویلی بود که جناب فاضل هندی در کلام شیخ صدوق داشت، اما جناب سید عاملی در مفتاح الکرامه که در شرح قواعد علامه است ایشان هم همین مطلب رو بیان میکند، میگه در فقیه و مغنه علاما نقلعن، بنابر اون چه که نقل شده نفی بأس از چند چیز میکند، میگه چند چیز برای جنوب نفع البأس ان اشیاء للجنوب، چند چیز برای جنوب اشکال نداره، یکی از اونایی که میشمارد نومه فی المسجد. و میفرماد برای این که این رو تعوله بعضهم، بعضی از فقهاین تعویلن الا ما اذا احتمل الاحتلام، برای اون که تو مسجد میخوابه ولی احتمال احتلام میدهد، ایشون میگه فتعمل که این باشه نباشه، لکنه لیس وعیدن، جناب مفتال کرامه میفهمد که این بعید نیست، این حرف، این تعویل، تعویل جناب فاضل هندی، تعویل اگرچه خود فاضل هندی فرمودین که این بعیده، اما جناب مفتال کرامه میفهمد که این تعویل بعید نیست، خیلی بعد ندارد پذیرش این تعویلی که جناب فاضل هندی در اینجا بیان کرده اند. چرا میفهمه؟ بر این که لأن فند هدایته، چون در هدایت تصریح به ممنوعیتش کرده، در فقیه هم قبلتون همین تصریح رو کرده، در مغنم همینطور همون حرفی که در اونجا بیان شده. پس بنابراین این هم تحلیل دوم که به نظر میاد که خیلی هم این حرف بعید نباشد. بناءً علی ذلک اینه که مشهور در مسئله همون قول به حرمت مکث در مساجد است، قول به حرمت توقف در مساجد هستش. این دوتا مخالفت هم بنابر یکی از این تحلیل ها وجود داره، خیلی دچار مشکلی نیست. اما این نسبت به اقوال، اما ادله در مقام که استدلال شده بر قول مشهور که چرا قول مشهور قائل به حرمت شدن، استدلالش هم به کتاب استدلال شده و هم به روایات حضرات معصومین علیهم السلام که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه.